نمی توانست صورت خود را در جایی به جز آینه ببیند. آدمی به صورت خود دست می زند و از خود می پرسد آیا صورتی که در آینه هست صورت واقعیش است؟ برای مدتی در فکر فرو رفت. چرا خدا صورت انسان را آفریده بود تا خود انسان نتواند به صورتش نگاه کند؟ تصور کن که بتونی صورت خودتو ببینی. آیا عقلتو از دست نمیدی؟ اصلا قادری حرکت کنی؟ به احتمال زیاد انسان به شکلی تکامل یافته بود که نتواند صورت خود را ببیند. شاید سنجاقک‌ها و اخوندک‌ها بتوانند صورتشان را ببینند. ولی شاید هم صورت انسان برای آن است که دیگران آن را ببینند. آیا این شبیه عشق نیست؟ وقتی داشت آینه دستی را سر جایش می‌گذاشت، همین حالا هم نمی‌توانست به ترکیب عجیب حکاکی و چوب توت فکر نکند. از آنجا که آینه قبلی همراه با شوهر اولش سوخته بود، اکنون می‌شد پایه آینه را با یک بیوه مقایسه کرد. ولی آن آینه دستی فواید و مزرات خود را داشت. شوهرش همواره صورت خود را در آن می‌دید. شاید شبیه به دیدن خود مرگ بود. اگر آن آینه وسیله خودکشی روانشناسانه شوهرش بود، پس کیوکو هم قاتل روانشناسانه شوهرش بود. کیوکو یک بار به مضرات آینه فکر کرده بود و سعی کرده بود آن را از شوهرش بگیرد، ولی شوهرش اجازه این کار را نداده و به او گفته بود میخوای نذاری چیزی ببینم؟ تا وقتی زنده‌ام میخوام به چیزی عشق بورزم که میتونم ببینمش. زندگیش را فدا میکرد تا آن دنیای درون آینه را نگه دارد. بعد از بارانهای سیلاسا با آن آینه به ماه نگاه می کردند. به بازتاب ماه در دریاچه‌ای که در باغ بود. ماهی که حتی نمی شد آن را بازتابی از یک بازتاب نامید، هنوز در قلب کیوکو بود. عشق سالم تنها در انسان سالم به وجود میاد. وقتی شوهر دومش این را گفت، کیوکو با کمرویی سرش را به نشانه تایید تکان داد، ولی نمی توانست به طور کامل موافق حرف شوهرش باشد. وقتی که شوهر اولش مرد، کیوکو از خود پرسید که خیشتنداریش چه فایده‌ای داشت. ولی این خیشتنداری خیلی زود تبدیل به خاطره عاشقانه قوی شد. خاطره‌ای از روزهایی که سرشار از عشق بود. و این امر پشیمانی کیوکو را کاملا از بین برد. برای شوهر دومش احتمالاً عشق زنانه موضوعی سطحی به شمار می آمد. کیوکو همیشه از اون میپرسید تو که اینقدر مرد مهربونی هستی چرا زنتو ترک کردی؟ او هیچ وقت جوابش رو نمیداد. کیوکو با اصرار برادر شوهر اولش با این مرد ازدواج کرده بود. پس از 4 ماه آشنایی با هم ازدواج کردند. 15 سال از کیوکو بزرگتر بود. کیوکو وقتی حامل شد آنچنان وحشت کرد که شکل صورتش هم کاملا تغییر کرد. به شوهرش میچسبید و میگفت میترسم. ویار به شدت اذیتش میکرد و ذهنش کاملا آشفته بود. پا برهنه به داخل باغ میخزید و میوه کاج جمع میکرد. پسر همسرش رو با 2 ظرف غذا به مدرسه میفرستاد که هر دوشان برنج بود. به آینه زل میزد و احساس میکرد ورای آن را میبیند. نیمه شب از خواب بیدار میشد، روی تخت مینشست و به صورت شوهرش که در خواب بود نگاه میکرد. از وحشت دانستن این حقیقت که زندگی انسان پشیزی بیش نیست، بند لباس را باز میکرد، طوری رفتار میکرد که انگار میخواهد شوهرش را خفه کند. یک لحظه بعد دیوانوار شروع میکرد به گریه. شوهرش از خواب بیدار میشد و او را آرام میکرد. کیوکو در شب تابستانی به خود میلرزید. به کودکی که درونت اعتماد کن. شوهرش او را در آغوش می گرفت و نوازشش می کرد. پزشک پیشنهاد کرد کیوکو در بیمارستان بستری شود. کیوکو مقاومت کرد ولی در نهایت راضی شد. به بیمارستان میرم ولی لطفاً اجازه بده اولی چند روزی به خانواده‌ام سر بزنم. چند وقت بعد شوهرش او را به خانه پدر و مادرش برد. فردای آن روز کیوکو مخفیانه از خانه خارج شد و به ارتفاعاتی رفت که در آنجا همراه با شوهر اولش زندگی میکرد. اوایل سپتامبر بود. 10 روز پیش از زمانی که همراه با شوهر اولش به آنجا رفته بود. حالت تهوع داشت. در قطار گیج بود و مدام در این فکر بود که از قطار پایین بپرد. وقتی قطار داشت از ایستگاهی که در ارتفاعات بود میگذشت، هوای آزاد موجب تسکین خاطرش شد. آرامش خودش را باز یافت. انگار شیطانی که تسخیرش کرده بود دیگر رفته بود. مات و مبهوت ایستاد و به کوههایی که دشت بلند را احاطه کرده بودند نگاه کرد. کوهستان آبی که رنگش داشت تیره تر می شد کاملا در آسمان متمایز بود و کیوکو دنیای زنده‌ای را درون آنها احساس می کرد. چشمانش را که از اشکی گرم پوشیده شده بود پاک کرد و به طرف خانه‌ای رفت که با شوهر اولش در آن زندگی می کردند. از بیشه هایی که در نور گلگون غروب آفتاب نمایان بود، دوباره صدای چکاوکی به گوش رسید. کسی در آن خانه زندگی می کرد و پرده توری سفیدی از پنجره طبقه بالا آویزان بود. به خانه آنقدر نزدیک نشد. از دور نگاهش کرد. اگه بچه شبیه تو شد چی؟ در حالی که از شنیدن حرف خودش یکه خورده بود، رویش را برگرداند، گرم و در آرامش. در بخش کارشناسی در خدمت آقای دکتر کیهان بهمنی هستیم، پژوهشگر، استاد دانشگاه و مترجم. سلام آقای دکتر، خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید.
سلام عرض ادب خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه، در خدمت شما هستم.
آقای دکتر، با توجه به تسلط شما بر ادبیات ژاپن و تجربه ترجمه‌های موفقی که در این زمینه داشتین، از جمله ترجمه آخرین کارتون به نام پلیس حافظه نوشته یوکوگاوا، خیلی ممنون میشم که ما رو در درک و تحلیل این اثر زیبا کمک کنی. اولین چیزی که میخوام بگم این بود که این اثر خیلی طبع شاعرانه‌ای داشت، انقدر که به سادگی از سایر نویسنده‌های همعصر خودش در اروپا و آمریکا که ما تو برنامه‌های گذشتن بهشون پرداختیم متمایزش میکرد. فکر میکنم یکی از مشخصه‌های ادبیات ژاپن باشه این حس و حال هوایی که داشت، به خصوص در مورد نویسنده‌هایی هم که به غرب کمتر متمایل شدن از نویسندگان ژاپنی. یه لحن آروم، نگاهی عمیق و موشکافانه و ظریف که یواش یواش ما رو به این درک عاشقانه این زن رسوند. قبل از اینکه بخوام عناصر داستانی رو توی این اثر بررسی کنیم، یه نکته بود در این داستان که خیلی خودنمایی میکرد، اونم استفاده از طبیعت و اشیا بود. در واقع از توصیفاتی که از اون کیف چرمی میکرد تا تأکید بسیار قابل توجهی که به آینه داشت. فکر میکنم بررسی استفاده نمادین از آینه تو این داستان خیلی چیزا رو برام روشن بکنه. اصلا میتونم خواهش کنم قبل از هر چیز درباره استفاده از آینه به طور کلی تو این داستان و بعد به صورت جزئی تر در رابطه نگاه زن داستان به آینه یا مرد داستان به آینه برام توضیح بفرمایید.
بله، عنوان داستانی که ما از کاواباتا انتخاب کردیم در انگلیسی Moon on the Water هستش.
بله.
یعنی تصویری که از ماه روی آب میافته. وقتی من این داستان رو شروع کردم بخوندم و حالا با این عنوان شروع کردم، شعری از سیلویا پلات رو یادم افتاد به نام آینه. سیلویا پلات یک شعر بسیار معروفی داره که 2 بند هستش. در بند اولش میگه آینه موجود بیرحمی نیست، بلکه فقط واقعیت ها رو نشون میده.
بله.
و در بند دوم دوباره آینه رو به صورت یک دریاچه توصیف میکنه و میگه که زنی هر روز میره روی این دریاچه، چهره خودش رو نگاه میکنه و هر چی که میبینه که داره سنش بالاتر میشه، میره سراغ دروغگوها. اون دروغگوها شمع و مهتاب هستن، چون شمع و مهتاب جفتشون به خاطر نور کمی که دارن تصویر واقعی رو نشون نمیدن، بلکه اون ظرافت ها و اون اشکالاتی که رو صورت هست رو میپوشونن. و بعد اون دریاچه میگه که آره، بعد از یه مدت دوباره این زن میاد و وقتی من بهش تصویر واقعیش رو نشون میدم با خشم و عصبانیت آب سطح دریاچه رو به هم میزنه تا اون ماهی ترسناکی که روی آب اومده، یعنی تصویر خودش در پیری، رو از بین ببره. خیلی این داستان من یاد اون شعر سیلوی پلات انداخ، چون در زندگی زنها آینه نقش اساسی داره، اما در این داستان نه تنها در زندگی زن قهرمان داستان بلکه در زندگی همسرش هم اهمیت زیادی داره. و باز این برمیگرده به اینکه ما عنوان داستان رو خوب بهش دقت بکنیم. عنوان داستان همینطور که گفتم The Moon on the Water، تصویری که ماه روی آب میندازه، در زبان ژاپنی سوجیتسو هست. حالا اون چیزی که ما میتونیم بگیم The Moon in the Water، یعنی اون تصویری که حالا ما داریم در آب میبینیم. در زن بودیسم، تفکری که در پشت این داستان هم وجود داره، عقیده بر اون چیزی که واقعی نیست واقعیه و اون چیزی که واقعی واقعی نیست. در این آینه‌ای که در دست این زن شوهر هست، تصویری رو اینها میبینن که تصویر بسیار زیباییه، ولی اون زندگی واقعیشونه، یعنی این دوتا در کنار همدیگه دارن از زندگی لذت میبرن. آسمونی که در اون آینه میبینه یک آسمون روشن‌تره، منظرهایی که در اونجا میبینه زیباتر از واقعیت هستش. پس اون زندگی واقعیشونه. و وقتی همسرش رو از دست میده، قهرمان داستان ما، میبینه بعد از اون دیگه زندگیشون زیبایی رو نداره. پس آینه میتونه اون زندگی زیبای این زوج رو در خودش نشون بده.
اواخر داستان یه لحظه زن به یه روشنبینی میرسه و یه سری سوال برش مطرح میشه. اونجا که به صورت خودش نگاه میکنه اینجوری میگه که کشف جدیدی او را متحیر کرد، نمیتوانه صورت خود را در جایی بجز آینه ببیند. آدمی به صورت خود دست میزند و از خود میپرسد آیا صورتی که در آینه است صورت واقعیش است؟ چرا خدا انسان را طوری آفریده تا خود انسان نتواند به صورتش نگاه کند؟ نویسنده از ذهن شخصیت زن به این نتیجه میرسه که شاید صورت انسان برای آن است که دیگران آن را ببینند. آیا این شبیه عشق نیست؟ این تعبیر از عشق رو میشه برامون توضیح بفرمایید؟
به نحوی احترامی هستش که نویسنده برای بنیان خانواده در نظر میگیره. این دو نفر زن و شوهر، حالا اون همسر اولش که مد نظر بوده، همونطوری که قبلا هم گفتم زندگی رو زمانی زیباتر میدیدن که از اون آینه مشترک بهش نگاه میکردن.
بله.
پس هر کدوم از این آدم ها بناس چیزی رو انتقال بده به نفر مقابل که نفر مقابل حالا شاید نداره. از جمله اینکه مثلا بر فرض مثال زن در این داستان زیبایی خودش رو از چشم مرد میبینه و مرد هم زیبایی خودش رو از چشم زن میبینه. احساسی که من دارم در اینجا، برداشتی که از این سوال میشه داشت، اینه که نوعی احترام و نوعی شیفتگی هستش که نویسنده نسبت به این بنیان خانواده داره و این دوتا رو در کنار همدیگه مکمل همدیگه میدونه.
که بعدم که بچه دار میشه میگه انقدر این عشق زیاده که حتی میتونه شبیه شوهر اولش باشه.
بله 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 دقیقاً.
پیرنگ این داستان رو چطور میشه تشریح کرد؟
داستان خیلی ساده و خطی هست که خانم جوانی بعد از اینکه ازدواج میکنه، حالا در یک مدت کوتاهی همسرش دچار بیماری سل میشه و این بیماری سل میتونیم بگیم به نحوی حالت نمادین هم هستش، یعنی اون قدرت مردانگیش رو به عنوان مرد خانواده از دست میده. زن مجبور میشه با همسر خودش به یک منطقه کوهستانی بره و در اونجا مرد در اتاق بستری میشه تا زمان مرگش که ادامه داستانه. داستان خیلی داستان خطی و ساده هست، مثل خیلی دیگه از داستانهایی که از ادبیات شرق بیرون میان معمولا پیچیدگی های طرح داستان نداره، یعنی پلات خیلی ساده ای داره. رو همه حسابه که من فکر میکنم از این نظر شنونده خیلی راحت بتونم با داستان ارتباط برقرار بکنه، یعنی پیچیدگی که خاصی در خود داستان و خط داستان نداریم ما.
ولی اون فلسفه زنده بودیست در واقع توش هست.
بله بله دقیقا، نکته اصلی که میخواد بهش اشاره بکنه همین هستش. و نوع نگاه دیگه که حالا من وقتی داشتم این رو میخوندم خیلی برای من جالب بود که صحنه داره که این آینه رو به شوهر بیمار خودش میده.
بله
اگه اجازه بدید من این تیکر براتون بخونم.
خواهش میکنم.
قنای دنیای درون آینه باعث حیرتی کیوکو شده بود. آینه‌ای که تا قبل از اون فقط تکه‌ای از میز آرایش به حساب میومد، آینه دستی که تنها کارش این بود که پشت گردن کسی را نشان دهد، زندگی جدیدی را برای بیمار زمینگیر خلق کرده. چقدر این تصویر ما رو یاد اون شعر معروف سهراب سپهری میندازه: بد نگوییم به مهتاب اگر تب داریم، دیدم گاهی در تب ماه میآید پایین، میرسد دست به سقف ملکوت، دیدم سهره بهتر میخواند، گاه زخمی که به پا داشتم زیر و بمهای زمین را به من آموخته است، گاه در بستر بیماری من حجم گل چند برابر شده است و فزونتر شده است قطر نارنج شعاع فانوس. و این دقیقا اون چیزی هستش که ما در این داستانم میبینیم. یعنی این مرد معلول با توجه به اون آینه که دستش هست، دنیایی که درش داره میبینه یک دنیای بسیار زیباتری هست. یک نگاه کاملا رمانتیک رو ما در اینجا در داستان داریم.
به نظر من شخصیت زن تو این داستان یکی از برجسته‌ترین ویژگی‌هایی بود که داستان رو شرقی میکرد. اون حجب و حیا و ظرافتی که بهش پرداخته شده بود باعث میشد که اگه من نمیدونستم نویسنده ژاپنیه، حتما حدس میزدم باید نویسنده شرقی باشه. راجب شخصیت پردازی میفهمین تو این داستان؟
همینطور که شما مطرح کردین دقیقا همین حالت است که نویسندگان ژاپنی، اگر هم شما اسم نویسنده رو حذف بکنید از متنشون، وقتی که داستان رو میخونیم بنا به دو دلیل خیلی راحت خودشون رو نشون میدن. حالا نویسنده ژاپنی، چینی، نویسنده شرقی. این دو خصوصیت، یکیشون همون زبانی هستش که دارن، یک زبان بسیار بسیار لطیف و شاعرانه هست، انگار همه چی درش یک نوع آرامشی وجود داره و این آرامش معمولا در زندگیشون هم حاکم هست و همین دو عامل باعث میشه که از ادبیات غرب این رو متمایز میکنه و جدا میکنه. در این داستان ما این رو داریم. خانومیه که از همون ابتدا ما با اون شرم شرقی وقتی که میخواسته پشت ماهش رو درست کنه از اینکه آستینش میرفته بالا احساس خجالت میکرده و خب این نشون میده که ما داریم راجع به یک شخصیتی صحبت میکنیم که با یک جور معصومیتی زندگی خودش رو شروع میکنه و بعد به تدریج یواش یواش این معصومیتش تبدیل میشه به تجربه و در انتهای داستان ما شخصیتی که داریم یک شخصیت کاملا مجرب و شخصیت کاملتر نسبت به اون زن اول داستان هست.
راجع به شوهر اول کیوکو، شخصیت زن، میشه بیشتر برامون توضیح بدین؟
شوهر اول کیوکو بعد از مدتی که در یک تأسیسات نظامی کار میکنه دچار بیماری سل میشه و بعد از اون در خونه بستری میشه تا زمان مرگش. به عنوان یک مرد خب نمیتونه در جنگ شرکت بکنه. شرکت مرد در جنگ بخشی از هویتش هست. پس این آدم نمیتونه به نفعی هویت خودش رو نشون بده یا از خانواده مملکت خودش دفاع کنه که ما همه اینها رو جز مؤلفه های یک مرد میدونیم. اما این نکته جالبی که در داستان بهش اشاره میکنه که میخواد مالکیت خودش رو و قدرت خودش رو بر این زن و بر این خانواده نشون بده، قسمت هست که در داستان میگه از کیوکو خواسته بود که کیمونوی سرمه رنگی را که شوهرش در سالهای دانشجویی میپوشید تعمیر کند و برای خودش شلوار درست کند. از دیدن کیوکو که با آن شلوار سرمه‌ای در باغچه کار میکرد لذت میبرد و این واقعا نمادینه، انگار حالا حضور خودش رو میتونه احساس بکنه در اونجا. یعنی بخشی از وجود خودش رو حالا تبدیل به لباس کرده برای همسر خودش و میتونه احساس بکنه که هنوز سر پا هستش.
همچنین استفاده داشته از این لحظه. خیلی ممنون. این داستان از اون دست داستانهاییه که باید چند بار چند بار خوندش یا شنید. من بار اول که خوندم احساس کردم که خیلی زیبا بود، مثل یه شعر، یه فضای لطیف و عاشقانه رو بر من تداعی کرد. بار دوم کلی سوال برام پیش آورد و هر بار که جواب سوالی رو پیدا می‌کردم یه پاراگراف دیگه‌اش دوباره برام سوال می‌شد. این جستجویی که داشتم تو این داستان، این چند وجهی بودنش، این زاویه دید شخصیت‌ها به مرگ، به عشق، به تولد دوباره، به جنگ، به جریان زندگی، خیلی منو به شوق آورد. امیدوارم که شنونده هم از این داستان لذت برده باشن. نکته خاصی هست
داستان؟ اون باغچه خیلی مهم هست در این داستان.
آها.
که میزن میره و در اونجا خیلی کار میکنه، علی‌رغم اینکه کیوکو در داستان داریم راحت میتوانستن سبزی تهیه کنن، ولی کیوکو میخواست تا در باغچه کار کنن. به سبزیجاتی که با دست خودش پرورش میداد علاقمند شده بود. اینطور نبود که بخواهد از شوهرش دوری کند، ولی کارهای مانند خیاطی و بافندگی افسردهش میکرد. اما باغچه خیلی مهم بوده، وقتی اینکه باغچه محل زایشه و کیوکو به عنوان یک زن نیاز داره که این زایش رو داشته باشه. حالا اگر بچه نداره، در عوض میتونه با سبزیجاتی که در اونجا به وجود میاره
این احساس رو
دقیقاً نشون بده. بنابراین اون باغچه در این داستان خیلی مهم است و تأکیدی که بارها حتی اون مرد هم از آینه وقتی اون باغچه رو نگاه میکنه لذت میبره. انگار این باغچه جایی هست که اینها بچه های خودشون رو دارن در اونجا رشد میدن.
خیلی ممنون که تشریف آوردین، متشکرم که وقتتون رو به ما دادین. پس اگه نکته دیگه ای نیست باهاتون خدافظی کنیم.
ممنون از شما به خاطر این فرصتی که به من دادید و خیلی خوشحالم که در خدمتتون بودم. آرزو موفقیت دارم برای شما.
تشکر میکنم.
نثر کاواباتا متأثر از هایکو است، ولی تأثیر مدرنیسم اروپایی را نیز میتوان در آن دید. تصویر پردازی های متناقض و در کنار هم قرار دادن زیبایی ها و زشتی ها از جمله ویژگی هایی است که هم در سبک های ادبی اروپایی و هم نثر ژاپنی در قرن 15 میلادی وجود دارد و نوشته های کاواباتا از هر دوی آنها تأثیر گرفته. سالها بعد وقتی بمب های اتم شهرهای هیروشیما و ناگازاکی را نابود و امپراتور هیروهیتو کشورش را بی قید و شرط تسلیم آمریکایی ها کرد تا جنگ در اقیانوس آرام پایان پذیرد، کاواباتا که در آن زمان به نویسنده میان سال تبدیل شده بود نوشت: از زمان شکست به همون غمی بازگشتم که همیشه در ژاپن با ما همراه بود است. البته این غم برای کاواباتا، مردی که در کودکی یتیم و بیپناه شده بود، بسیار شخصی تر بود. او تصمیم گرفت پس از پایان جنگ تمرکز خود را معطوف نوشتن آثار مرثیه وار کند. او همین کار را به انجام رساند و برخی از عجیبترین و تأثیرگذارترین داستانها را در ادبیات قرن بیستم خلق کرد و به آخرین نویسنده برجسته‌ای تبدیل شد که آثارش رنگ و بوی سنت‌های کلاسیک ژاپن را داشت. گفته شده کاواباتا در سال 1972 در سن 73 سالگی، در حالی که از بیماری پارکینسون رنج می برده، با گاز خودکشی کرده. بسیاری مرگ او را حاصل افسردگی پس از مرگ خودخواسته دوست نویسندهش یوکیو میشیما می دانند، ولی نزدیکانش از جمله همسرش معتقد بودند که مرگش تصادفی بوده.
وقتی با زندگی هر کدوم از نویسنده ها روبرو میشیم، میبینیم که زندگی خود این نویسنده ها میتونه دستمایه نوشتن رمان های زیبایی بشه. همونطور که در ابتدای برنامه گفتیم، کاواباتا همون اوائل زندگیش تمام خانوادش را طی چند سال از دست میده، اما عشق نافرجامی را هم در جوانی تجربه کرده که سرنوشتش بیشتر به یه معما شبیه و خالی از لطف نیست. ماجرای این عشق هم براتون بازگو کنم، اما قبلش باز یادآوری کنم که تا پایان برنامه فرصت دارین از طریق سامانه پیامکی 301075 برای ما پیامک بفرستین و ما رو با همراهیتون دلگرم کنین. سال 1919 بوده که کاواباتای 20 ساله برای نخستین بار دخترکو که اسمش هاتسویو بوده میبینه. هاتسویو پیش خدمت کافه‌ای بوده که از مشتری‌های اهل ادبیات پذیرایی می‌کرده. بسیار پر انرژی و زیبا بوده و مادرش رو در 9 سالگی از دست داده بوده. کاواباتا هم که یتیم بزرگ شده بود، پس احساس نزدیکی بیشتری بینشون برقرار میشه و عاشق هم میشن. سرپرست هاتسویو توکیو رو ترک میکنه و هاتسویو مجبور میشه برای زندگی به منطقه دورافتاده بره. همین جدایی باعث میشه بیشتر به همدیگه علاقمند بشن. 8 اکتبر 1921 دخترک قبول میکنه که با یاسوسان ازدواج کنه. یاسوسان نامیه که هاتسویو در نامهاش یاسوناری کاواباتا رو مورد خطاب قرار میداده. اونا در نامهای عاشقانه که با هم رد و بدل میکردن کلی برای آینده خودشون برنامه ریزی میکردن. اما یک ماه بعد از نامزدی هاتسویو ناگهان به اون خبر میده که نامزدی رو به دلیل موردی اضطراری که نمیتونه بیشتر دربارش توضیح بده به هم میزنه. مینویسه: احتمالاً از من میخواهی در مورد این وضع اضطراری برایت بنویسم، اما ترجیح میدهم بمیرم تا این مسئله را بازگو کنم. این یک خداحافظی است. این مورد اضطراری چی بوده؟ تا امروز هم مشخص نشده. البته گمان زنی های شده ولی قطعی نیست. اما چهره این عشق تراژیکو در آثار کاواباتا به وضوح میشه دید. داستانی داره کاواباتا به اسم استراری که با بررسی نامه هایی که از اونها به جا مونده دیده میشه بعضی از جمله ها دقیقاً جمله هایی بوده که هاتسویو در نامش به کار برده. کاواباتا تعداد زیادی داستان بسیار کوتاه داره که خودش اونا رو داستان هایی به اندازه کف دست مینامید. به گفته خودش این داستان های کوتاه شعرهای دوران جوانی اون بودن. میگفت اکثر نویسنده ها در جوانی شعر میگفتن ولی من این داستان ها رو نوشتم. با یکی از این داستان‌های اندازه کف دست یاسوناری کاواباتا هزارتوی امشب رو به پایان می‌بریم. یادآوری کنم صفحه هزارتوی داستان در سایت رادیو نمایش همیشه میزبان پیام‌ها و نظرات شما خواهد بود. داستانک عکس رو با هم دیگه بشنویم. مرد زشتی، بیان این عبارت دور از ادب است ولی قطعا همین زشتی باعث شده بود شاعر شود. روزی برایم تعریف کرد: از عکس متنفرم، خیلی هم کم برای گرفتن عکس به عکاسی میرم. آخرین بار 4-5 پیش بود که به مناسبت نامزدی با دختری رفتم عکاسی. خیلی دوستش داشتم و خیال نمی کنم دوباره چنین زنی در زندگیم ظاهر بشه. امروز همون عکس ها تنها خاطره موندگار من هستن. بگذاریم. پارسال مجله‌ای می‌خواست عکسی از من چاپ کنه. من عکس خودم رو از عکس نامزدم جدا کردم و فرستادم مجله. بعد بهشون گفتم که اون عکس رو به من برگردونن. ولی خیال نمی‌کنم پسش بدن. خب مهم نیست. میگم مهم نیست ولی با این حال وقتی به عکس نامزدم که جداش کرده بودم نگاه کردم خیلی جا خوردم. این همون دختر بود. گوش کن برات تعریف کنم. دختری که تو عکس بود اون روزا خیلی قشنگ بود. 17 داشت و من عاشقش بودم ولی وقتی به عکسی که تو دستم بود نگاه کردم، همون عکسی که خودم ازش جدا کرده بودم، تازه متوجه شدم که اصلا چنگی به دل نمی زده. ولی تا اون لحظه خیال می کردم که قشنگترین عکس دنیاست. در یه لحظه از یه خواب طولانی پریدم. جواهر با ارزشم ناگهان تکه تکه شد و شاعر صدایش رو باز هم آهسته تر کرد: اگه اونم عکس منو تو مجله ببینه همین فکر رو میکنه. از خودش خجالت میکشه که مردی مثل منو حتی برای یه لحظه دوست داشته. بله، این بود حکایت ما. ولی درست نمیدونم، اگه مجله عکس دوتایی ما رو چاپ میکرد، همون عکسی که تو عکاسی گرفته بودیم، آیا اون دوان دوان نمیومد طرفم و دوباره منو مرد دلخواه خودش نمیدونست؟ خیلی ممنون که امشبم با ما همراه بودین. یادآوری کنم صفحه هزار توی داستان در سایت رادیو نمایش همیشه میزبان پیام‌ها و نظرات شما خواهد بود. کاواباتا عقیده داره مرگ تنها یک بار به سراغ آدمی میآید، اما عشق بارها و بارها. لحظه هاتون سرشار از عشق. شبتون آرام.